آزادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنونده ارجمندی رادیوی آزادی. نشر نوی مجله چشمانداز را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد تقدیم میکنم. امروز در برنامه ادامه تغییرات کادری، چرا سیماهای نو به مقامات تاجیکستان جلب نمیشوند؟ آیا ادوکات های تاجیک میتوانند از مهاجران در دادگاه های روسیه دفاع کنند؟ مهمترین حوادث هفته گذشته از نگاه ساکنان دوشنبه و حالا نخست از حادثه های مهمترین هفته که گذشت یادآور می شویم. همکارم خورشید همدم حوادث مهمترین هفت روز گذشته را خلاصه می کند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
مقامات سازمان ملل و حامیان حقوق میگویند از عملکرد مسلحان لیبیا که آدمان را در بازداشتگاه های غیر رسمی نگهداری میکنند به طور افزاینده نگرانند. این آگاهی ها ضمن خبری درگیری های خونین و شکنجه بازداشت شدگان در بنی والید پایگاه پیشین معمر قذافی در این هفته صدا دادند. مسئول حقوق بشری سازمان ملل نوی پیلی میگوید شورشیان سابق لیبیا در نزدیک به 60 اردوگاه قریب 8500 نفر را زندانی کردند. مویه که گفته می شود تارهای ریشی پیامبر اسلام محمد است، روز پنجشنبه به مسجد احمد قادیروف در پایتخت چچنستان شهر گرازنی آورده شد. بنابر خبرها هزاران نفر از مسلمانان چچنستان و جماهیر همسایه آن داغستان، کبردین و بلقر و اینگوشتیا با پیشوازگیری این آبیده به فرودگاه گرازنی و مسجد مذکور آمدند. رهبر زیر حمایه مسکو چچنستان رمضان قادیروف گفت با کشورش آورده شدن این یادگاری مقدس که گویا در ازبکستان نگهداری میشد بهترین دلیل است که ما صلح و وحدت داریم. مطبوعات روسیه خبر می‌دهد که در مرکز مسکو پلیس خوابگاهی را که در آن 287 نفر مهاجران غیرقانونی می‌زیستند بسته است. در آن شهروندان روسیه و ازبکستان، اوکراین و مولداوا و تاجیکستان و بلاروس زندگی می‌کردند. 14 نفر آنها شهروندان تاجیکستان بودند. در این باره دفتر مطبوعات پلیس مسکو خبر داده است. مهاجران گفتند که در اینترنت معلومات را درباره اقامت در این خوابگاه پیدا کردند. آنها هنگام ورود به این خوابگاه برای یک شبانه روز 100 روبل روسی پرداخت میکردند. شماره محبوسان بازداشتگاه های قرقیزستان که به نشان اعتراض دهان خود را دوختند به 1300 نفر رسید. چون این شکل اعتراض زمانی سر شد که مقامات خواستند محبوسان را که گرسنه‌نشینی میکردند مجبوراً بخورانند. گفته میشود شماره عمومی محبوسان معترض به 6000 نفر میرسد. اعتراض دستجمعانه محبوسان 17 ینور همزمان در چند محبس قرقیزستان سر شد و بعد از حمله مامورین امنیتی به ناراضیان که در نتیجه یک محبوس کشته و چندین تن زخمی شدند گسترش بیشتر پیدا کرد.
تشکر به همکارم خورشید همدم که ما را با رخدادهای مهم هفته ای که گذشت شناس کرد و حالا میکروفون در اختیار ساکنان تاجیکستان گذاشته می شود تا ببینیم آیا از نظر آنها مهمترین رویدادهای هفته ای که گذشت کدام بوده است.
از نگاه شما
در هفته جاری حادثه مهم این بازداشت کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت های نشه‌آور وزارت کارهای داخلی بود که در مثلا چند کارمند ریاستی که اصلا بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر باید مبارزه برند و جای این با جنایت از مثلا خودشون تامین کردن گیرین خطی فروشنده را بود خودشون مثلا بازداشت کردن خودشون شاید از همه حادثه همین جدی که مقامات بار اول اعلانش کردن باشه و مخصوصا همین بازداشت برادری کی بود معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی که بعد این شاید در دل مردم شبهه و که شاید اکثریت به میکرد دست میزنند.
حادثه مهمی همین هفته سپری شده این است که تحریم علیه نفت ایران بود و هم در زمینه ای که در پی همچنین تحریم علیه بانک مرکزی این کشور شد که گفتم شاید این کشور یکی از سرمایه گذاران اصلی اقتصادی کشور ما به حساب می رود و تحریم ها علیه بانک تجارت ایران و گویم که روابط اقتصادی ما با این کشور هم تاثیر گذاشته است که این یکی از مسائل مهمی هفته بود.
از همه حادثه مهمی هفته این همین بارش برف است، چون هر وقت بارش میشه بارش برف میشه در شهر اون من همین یکمش تا تازه کنی سری وقت تازه کنی برف تماما نیست، روح تازه کردنش بگیم خدمات همین شهری از اهدهش برانده نمیتونن. و مشکل دوم این خودی حرکتی نقلیات است، مثلا از سهر یک ساعت دو ساعت انتظار میشه با هاویم با نرفایی مثلا از همون معیار مقرر شده قیمت تر.
نظر و اندیشه های مختلف طور میبینیم و اگر شما هم شنونده عزیز در این باره اظهار نظر کردنی باشید با رادیو آزادی نظری خود را در میان گذارید. آزادی.org و آزادی.tg.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
در این هفته نیز چند نفری به مقام‌های کلیدی تاجیکستان منصوب شدند، اما در میان نفران وظیفه های دولتی را گرفته کدام چهره و سیمای نو به مشاهده نرسید؟ اصلا چرا رئیس جمهوری تاجیکستان از جلب سیماهای نو اجتناب می‌ورزد و تکیه به کادرهای به اصطلاح کهنه می‌کند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان در این هفته نیز ادامه کرد، اما این بار نیز در مقامات رهبری از جمله در ریاست بانک ملی و وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نفرانی آمدند که قبلا نیز مسئولیت‌های دولتی را بر عهده داشتند. به تعبیر دیگر کهنه‌ها را جامعه نو پوشانیدند و یا باز هم جای عوض‌کنی کادرها صورت گرفت. سیمای نو و شخصیت نو کدام مقامی را صاحب نشد. این در حالی است که سیاست کادری حکومت در رسانه‌ها شدیداً مورد تنقید قرار گرفته و جامعه انتظار داشت که در نهایت تحول جدی در این سمت به وقوع می پیوندد. همکنون که همین گونه یک تغییرات صورت نگرفت، کارشناسان و صاحب نظران دلایل و علل این امر را جویا می شوند. احمد شاه کاملزاده کارشناس تاجیک جلب نشدن سیماهای نو به مقامات کلیدی را در ضعف و بی‌قدرتی نفر تصمیم گیرنده مربوط می داند. آقای کاملزاده افزود از آنکه افرادی در کنار رئیس جمهور سالهای طولانی با او همکاری دارند بالای او نفوذ پیدا کردند و الان برای رهایی از وابستگی آنها رئیس جمهوری به مشکل دچار شده است.
حکومت رحمانوف با کادرهایی که حالا در مقامات هستند با آنها وابستگی های زیادی دارند. این گروه ها با هم ارتباط دارند، همدیگر را پشتیبانی میکنند. این همین دلیل ها باعث آن میشود که دیگر در حکومت کادرهای نو شخصیت های ارزشمند و تحصیل کرده وارد نمیشوند.
ضمناً بیشتری آنهایی که به مقامات دولتی تعیین و یا انتخاب شدند عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزبی اند که رهبری آن را رئیس جمهوری بر عهده دارد و به استثنای خدمات کادرهای خود حکومت این حزب نیز در پیشبری نامزدها به مقامات سهم می‌گذارد. عثمان صالح مدیر شعبه تبلیغ و اطلاعات حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان تکیه بیشتر به کادرهای کهنه را نه به وابستگی رئیس جمهوری از آنها بلکه در افراد متخصص و آزموده و تجربه دار بودن آنها علاقمند می‌داند.
اگر یگان وابستگی باشد این تنها با تجربه عموماً مهارت تسهیلچگی هست که اونا در طول رهبریشان حاصل میکنند. جناب عالی در وقت انتخاب و جابجاگذاری کادرها از طریق خدمات کادری خود برای یک وظیفه 3-4 نفر پیشنهاد کرده می‌شود و اونا را با از بین همین 3 نفر یا 4 نفر بازم انتخاب می‌شود یک نفر.
ولی عبادالله عاقل‌پور تحلیلگر دیگری تاجیک در یکی از آزمون‌ها برای اشغال یک منصب دولتی شرکت کرده ولی ناکام بیرون آمده است. معتقد است که علت بر سر کار نآمدن سیماهای نو در دست افراد یک محل قرار گرفتن بیشتر مسئولیت‌های دولتی است و این می‌افزاید
همه پریزیدنت و دستگاه اجرایی یک کمند تشکیل کرده است. یعنی آدم های خودی تا وقت این آدم های خودی در سر قدرت هستن سیمای تازه نمی آید. من مطمئنم در این چیز، برای که شخصا من یک سال یا چند سال پیش همه یک آزمون ها در اشتراک کردم و برای دیگه از همه تو چیز سنجیدن. من 3 تا معلومات اولی، یکیشم همه بگم زمان شورای در مکتب پرتوی هم بود، لیکن اینجا این چیز هیچ رقص بازی نمیکرده بود. فقط همو کمند ده اگر نزدیکی داشته باشی و آدم همو کمند ده باشی، اگر تو میتونه که سیمای نو شاید در حکومت کار سر کنی.
به این ترتیب تغییرات کادری امساله که به فرق سالهای پیشینه نه محض در جلسه نتیجه گیری فعالیت سالانه حکومت انجام یافت، بلکه به مثل سلسله فیلم ها تا به امروز ادامه دارد، کدام سیمای نبی را در حیات حکومت نآورد. از این لحاظ کارشناسان و صاحب نظران تخمین میزنند که امام علی رحمان میخواهد با همین تیمی آزموده و صادق به خود به انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال آینده برود.
ادامه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان اما بدون سیماهای نو. گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد را میشنیدید.
پیام روز.
حکومت روسیه در عرفه انتخابات رئیس جمهوری این کشور قصد دارد شرایط حضور مهاجرین در این کشور را سنگین تر کند. چنین به نظر می رسد که مسئله مهاجرت در برنامه انتخاباتی بیشتری نامزدها به مقام رئیس جمهوری در این کشور به یک موضوع اساسی تبدیل می شود. برای مثال ولادیمیر پوتین نخست وزیر و از نامزدهای اساسی انتخابات رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده است افرادی که قانونهای مهاجرت روسیه را نقض می کنند برای مدت تا 10 سال و حتی بیشتر از حق وارد شدن به این کشور محروم شوند. افزون بر این پوتین همچنین پیشنهاد کرده است صاحبان منازلی که مهاجران در آن به صورت غیر قانونی ثبت می شوند نیز مورد پیگرد قانون قرار بگیرند. پیشنهاد تشدید شرایط زندگی و کار مهاجرین در روسیه در حال مطرح می شود که خدمات مهاجرت تاجیکستان تصمیم گرفته است برای حمایت از حقوق مهاجران خود در این کشور گروه وکیلان دفاع تاجیک را به روسیه بفرستد. اما تا کجا وکیلان دفاع تاجیک می توانند در اجرای این امر کامیاب شوند؟ در این باره صحبتی داشتیم با حقوق شناسان آنا استویتسکی از مسکو و آینهال بابانظرو از دوشنبه. خانم استویتسکی گفت که در واقع تلاش و جهت های حکومت تاجیکستان را جهت دفاع از حقوق های مهاجران تاجیک دستگیری و استقبال می کند، اما می گوید وی ادوکات های تاجیک در این راه موفق نمی شوند. وی گفت:
من باید بگویم که قانونگذاری روسیه تنها برای آن ادوکات های اجازه حمایت از حقوق افراد را در دادگاه می دهد که مجوز یا لیسانسیا داشته باشد. از این لحاظ من با فعالیت موثری ادوکات های تاجیکستانی در روسیه را که از حقوق شهروندان کشور خود حمایت خواهند کرد خوشبین نیستم. من نگرانی مقامات تاجیکستان را در مورد دفاع از حقوق مهاجرانش در روسیه خوب احساس می کنم، ولی بر پایه قانون های روسیه ادوکات های تاجیکستانی تنها می توانند مشورت و مصلحت های حقوقی بدهند و با ادوکات های روسیه همکاری کنند، ولی در دادگاه ها آنها حق دفاع از حقوق شهروندان تاجیکستان را ندارند.
این حال با نظر و حقوق شناس مشهوری تاجیک که با مشکلات مهاجران تاجیک از نزدیک آشنا است نیز بر این عقیده است که بهتر بود در دفاع حقوق های مهاجران تاجیک در روسیه به سازمان های حامی حقوق این کشور و نیز وکیلان دفاع روسی تکیه کرد.
اونجا بعد هست چند تشکیلات های غیر دولتی که گرجدنین های روسیه اونجا هستند، کار آنها محافظت همین مهاجرانند. آنها همه وقت از عقب همین کارند، اونایی که مراجعت میکنند آنها تا آخر حمایه میکنند، مبارزه میبرند و غیره. وقتای آخر شنیده باشید رمدانوفسکی دیرکتر فیس میگفت که 63,000 حاضر برای دپارتاسیا تیار است و به پوتین حساب داد، و من باوری دارم که در بین اینها تاجیکا خیلی زیاد هستند که کفالت داده می تواند که همون از وقتی ما را هم دپارتاسیا نمی کنند. من فکر می کنم که خوبتر می بود تکیه به همون تشکیلات های غیر دولت پروازشیتنیک ها ادوکات های روس کردن در کار بود.
با این همه خدمات مهاجرت تاجیکستان برای اعزام 5 نفر وکیل دفاع تاجیک به روسیه با رئیس کلیگی ادوکات های شهر دوشنبه یک سازشنامه به امضا رسانیده است و انتظار می رود این ادوکات ها در نزدیکترین فرصت دست به کار شوند. و شنونده عزیز، در اینجا نشر نوبتی برنامه چشم انداز به پایان رسید. تا صحبت های دیگر شما را به خداوند پاک می سپاریم.